با سلام و روز بخیر. ساعت 3 بعد از چاشت به وقت افغانستان شد و به این برنامه از رادیو آزادی مفرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری گزارش ها و برنامه های هفتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM خواهد بود. در جریان برنامه میشنوید که نواز شریف صدر اعظم پاکستان که امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه کشورش وارد کابل شد، با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور ملاقات کرده است. امین موضوع در صدر گزارش های این برنامه جا دارد. برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را که بیشتر به سفر هیئت پاکستانی به کابل پرداختند نیز ورق خواهیم زد. در نیمه دوم برنامه های هفتوار سپورتی و آشیانه را نشر خواهیم کرد. اما پیش از این همه سرویس خبری. در خبرهای جهان میشنوید که در زلزله‌ای که امروز بین کاتماندو پایتخت نیپال و کوه اورست در نزدیک سرحد چین رخ داد، حداقل 6 نفر کشته شدند. پیش از نشر خبرهای بین المللی، خبرهای مربوط به افغانستان را همکارم ویدا برکی پیشکش میکند.
سلام، این هم سرخط خبرها. نواز شریف صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت افغانستان دیدار کرد و بخش های از بازار ولسوالی جوند ولایت بادغیس دوباره به تصرف نیروهای امنیتی افغان در آمده است. مشروع خبرها از رادیو آزادی. نواز شریف صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت افغانستان دیدار کرد. قرار است رئیس جمهور غنی و نواز شریف امروز در یک نشست مشترک خبری اشتراک کرده و در مورد جزئیات گفتگوهایشان به خبرنگاران معلومات دهند. بهبود روابط میان دو کشور، همکاری های امنیتی و اقتصادی، پروسه صلح و تکمیل پروژه های نیمه کاره مسائل مورد بحث دو طرف گفته شده است. راحیل شریف، لوید رستیز اردوی پاکستان، سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان و برخی دیگر از مقامات عالی رتبه این کشور نواز شریف را در این مسافرت همراهی می کنند. پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، نخستین سفر نواز شریف صدر اعظم پاکستان به کابل است. مقامات محلی در ولایت بادغیس میگویند که بخش‌های از ولسوالی بازار ولسوالی جوند این ولایت دوباره به تصرف نیروهای امنیتی در آمده است. میرویس میرزکوال سخنگوی سرپرست بادغیس به رادیو آزادی گفت که مواد و تجهیزات لازم از مرکز به نیروهای امنیتی مستقر در این ولایت انتقال یافته و این نیروها در حال پیشرویند. و ای گفت که در نتیجه عملیات امروز 13 تن از مخالفین مسلح نیز کشته شدند. در این حال ایوب سالنگی معین امنیتی وزارت امور داخله در صفحه تویترش نوشته است که ولسوالی جوند را از نزد طالبان مسلح دوباره تصرف کردند. ولسوالی جوند ولایت بادغیس چند روز قبل به تصرف طالبان در آمده بود. گروه طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. بر اساس یک خبر دیگر، در نتیجه درگیری میان مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی شیندند ولایت هرات، دو سرباز اردوی ملی زخمی شدند. اصیل الدین جامعه معاون والی این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت که این درگیری قبل از ظهر روز سه‌شنبه زمان آغاز شد که گروهی از طالبان مسلح بر سه پایگاه نیروهای امنیتی حمله کردند. آقای اصیل میگوید که نیروهای امنیتی در حال پیشروی اند و تلفات سنگین را نیز به طالبان مسلح وارد کردند، اما وی در مورد تلفات چیز نگفت. طالبان تا کنون در این مورد نیز اظهار نظر نکردند. و خبر اخیر این که رئیس امنیت ملی ولایت ننگرهار اتهامات وارده بر فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه را رد کرد. جنرال داد محمد خان رئیس امنیت ملی ننگرهار و برخی از مقامات این ولایت امروز در نشست عمومی مشران و جرگه فراخوانده شده بودند. آقای محمد خان گفت که اخیراً این اداره برخی از افراد را به اتهام سازماندهی یک سلسله حملات تروریستی در این ولایت بازداشت کردند. وی میگوید که این افراد با آقای مسلم میار و خانواده وی هیچ گونه ارتباط ندارند.
افراد و اشخاصی که بازداشت شده اند، یکی از ولسوالی خوبیانی بود، باشندگان ولسوالی مسلمیار صاحب نبودند. این افراد با وی و خانواده اش هیچ گونه روابطی نداشته است.
اخیراً محمد ظاهر قدیر معاون اول و لاله حمیدزه یک عضو ولسی جرگه اتهامات را بر آقای مسلمیار وارد کردند که گویا برادر وی از مخالفین مسلح حمایت میکند و چند تن از عاملین رویدادهای تروریستی اخیر در ولایت ننگرهار را در منزلش پناه داده بود. این بود تازه ترین خبرهای مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم ستار فروخ تقدیم می کند.
قرار است جان کری وزیر خارجه امریکا امروز با سرگی لاوروف همتای روسیش در شهر سوچی در بحیره آسیا دیدار کند. انتظار می رود که جان کری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم دیدار کرده و هر دو طرف در مورد راه‌های حل سیاسی نزاعی اوکراین بحث نمایند و در ارتباط جنگ سوریه نیز صحبت کنند. در همین حال ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز در مورد مسافرت آقای کری به روسیه گفت:
Just because we disagree strongly on something doesn't mean we shouldn't meet and talk.
این که ما روی برخی مسائل توافق نداریم به این معنی نیست که نباید ملاقات نکرده و در مورد آن بحث نکرد. واضح است که اوکراین موضوع عمده در این بحث ها خواهد بود. طی دو سال این دومین بازدید وزیر خارجه امریکا از روسیه به حساب می آید. انتظار می رود که وزیر خارجه امریکا و مقام های روسی در مورد تطبیق توافقنامه شکننده صلح در شرق اوکراین که در ماه فوریه به اجرا درآمد و همچنان در خصوص منازعات در شرق میانه بحث کنند. این گفتگوها در حال برگزار می شود که مقام های نظامی اوکراین گفتند که 3 سرباز این کشور طی 24 ساعت گذشته در شرق اوکراین کشته شده و یکی دیگر زخم برداشته است. جان کری از روسیه راهی ترکیه خواهد شد و در آنجا در یک نشست ناتو اشتراک خواهد کرد. سپس وی دوباره به آمریکا می رود و در نشستی که به اشتراک رئیس جمهور اوباما و رهبران کشورهای عربی در واشنگتن برگزار می شود حضور خواهد یافت. یک زلزله شدید دیگر امروز نیپال را تکان داد. در این زلزله که بین کتماندو پایتخت نیپال و کوه اورست در نزدیک سرحد چین رخ داد، حداقل 9 نفر کشته شدند. اداره سروی جیولوژی آمریکا گفت که این زلزله با شدت 7.4 درجه ریشتر پس از چاشت امروز یک منطقه دور افتاده را تکان داد و پس لرزه های قوی نیز به همراه داشت. این پس از آن است که در زلزله که به تاریخ 25 ماه اپریل در نیپال رخ داد، بیش از 8000 نفر کشته و حدود 18000 تن دیگر زخمی شدند. مردم در شهر کتماندو در پی زلزله امروز فوراً خانه هایشان را ترک کرده و به سرک ها برآمدند. یک سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت گفت که 4 نفر در شهرک چوترا کشته شدند. چوترا مرکز منطقه سنهو پولچاوک است که در زلزله ماه گذشته در آنجا تلفات زیاد وارد شده بود. به گفته مقام های حکومتی 4 تن دیگر در هند کشته شدند. رسانه های چین خبر دادند که 1 نفر در منطقه تبت کشته شده است. قصر سفید یک گزارش بازبرانگیز را رد کرده است که ادعا می شود اداره رئیس جمهور اوباما در مورد چگونگی کشته شدن اسامه بن لادن در سال 2011 حقیقت را نگفته است. نت پرایس سخنگوی امنیت ملی قصر سفید گفت که این گزارش که از سوی یک خبرنگار به نام سیمور هرش تهیه شده است، مملو از ادعاهای نادرست و بی‌اساس است. هرش نوشته است که اداره رئیس جمهور باراک اوباما برای قتل بن لادن با مقام‌های استخباراتی پاکستان مخفیانه همکاری کرده بود و مقامات ارشد اردو و استخبارات پاکستان با وجود اعتراضاتشان از این ماموریت اطلاع داشتند. نت پرایس گفته است این تصور که ماموریت کشتن بن لادن یک ماموریت یک جانبه آمریکا نبود کاملا نادرست است. و رئیس جمهور فرانسه از ایالات متحده خواسته است تا تحریم‌های تجارتی حدود 50 سال بر کیوبا را خاتمه دهد، زیرا به گفته فرانسوا اولاند این تحریم ها پیشرفت کیوبا را سخت ضربه زده است. رئیس جمهور فرانسه که دیروز با مواصلین در پانتون هاوانا پایتخت کیوبا صحبت میکرد گفت: شما می دانید که موضع فرانسه همیشه این بوده که این تحریم ها که جلو پیشرفت کیوبا را گرفته است دور شود. بعضن ممکن است که انتقال برخی اموال توقف داده شود، اما هرگز ممکن نخواهد بود که تبادله مفکوره و فرهنگ را توقف داد و از آن جلوگیری کرد. فرانسوا اولاند اولین رئیس جمهور فرانسه است که پس از استقلال کیوبا به آن کشور سفر میکند. رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه با همکارم فرشته نگاه باشید.
تا تحولات خبری افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 3:09 به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه نواز شریف صدر اعظم پاکستان که امروز وارد کابل شد با مقامات ارشد حکومت وحدت ملی ملاقات کرده است. شورای عالی صلح ولایت پروان میگوید با مخالفین مسلح دولت در آن ولایت تماس برقرار کرده و از آنها خواسته است تا دست از جنگ بردارند.
و ما با مخالفینی که تماس داریم گفتیم که ولایت و ولسوالی های خودتان امن نسازی، بیایید زیر یک چتری که 3 دوره به انتخاب خودتان رئیس جمهور تعیین شده.
رئیس کمیته ولایتی شورای صلح پروان بود. قصر سفید ادعای را رد کرده که گویا امریکا در حمله‌ای که منجر به کشته شدن اسامه بن لادن شده حقیقت را نگفته است. گزارش های دیگر را نیز در جریان برنامه خواهید شنید و در نیمه دوم برنامه های سپورتی و آشیانه را فراموش نکنید. در برنامه آشیانه به افزایش و عوامل معتادین مواد مخدر در افغانستان پرداخته ایم.
بیرو که ما برای 1000 نفر است که تونم 1000 رفیق خود در لبای دریا پلوانا بین قسم شد با نمیان در یک قریم کنان 10 نفر است. کسی زندار اشتگدار خدا و قرآن زده شک.
از شما دعوت میکنم که رادیو آزادی را امرایی کنید. شنونده رادیو آزادی هستید. فرشته نگاستم همکارم امان امیرزایی در بخش تکنیک مرا همراهی میکند و به شما سلام عرض میدارد. امان، طوری که در آغاز برنامه شنیدید، نواز شریف صدر اعظم پاکستان که امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه برای ملاقات با مقامات دولتی افغانستان وارد کابل شد با رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت ملاقات کرده است. در این سفر رایل شریف، لوی درستیز اردو، سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم در امور بین المللی و امنیتی و برخی دیگر مقامات پاکستانی نواز شریف را همراهی می کنند. سفارت پاکستان در کابل گفته است که این سفر به دعوت رئیس جمهور اشرف غنی صورت گرفته. همکارم نسیم شفق امینالا از استودیوی کابل جزئیات بیشتر را در مورد با شما تقدیم می کند.
با تقدیم سلام بر شما و به شنونده های رادیو آزادی، جزئیات تازه از سفر نواز شریف صدر اعظم پاکستان به کابلی است که او با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان دیدار کرده است. ریاست جمهوری افغانستان با پخش اعلامیه گفته است که مسائل امنیتی، گسترش همکاری های اقتصادی و تکمیل نمودن پروژه های نیمه کاره پاکستان در این کشور از مسائل عمده بوده که میان هر دو طرف روی آن بحث شده است. همچنان ریاست جمهوری افغانستان در صفحه رسمی تویترش نوشته که محمد اشرف غنی و نواز شریف در رابطه با تهدیداتی که هر دو کشور با آن روبرو می باشند نیز صحبت کرده اند و آقای غنی گفته که جنگ بر افغانستان تحمیل شده است. همچنان نواز شریف صدر اعظم پاکستان با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز دیدار کرده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی به رادیو آزادی گفت که تمرکز گفتگوی هر دو جانب روی پروسه صلح، روابط میان هر دو کشور و افزایش همکاری ها بوده است. قرار است تا دقایق دیگر محمد اشرف غنی و نواز شریف در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک نیز اشتراک کنند و جزئیات گفتگوهایشان را بیان کنند. محمد علم ازدیار معاون اول مشتان و جرگه افغانستان در نشست عمومی امروز این جرگه ابراز امیدواری کرد که مقامات افغان بتوانند هیئت پاکستانی را قناعت دهد تا با افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم و پروسه صلح همکاری صادقانه را انجام دهد.
این مسئله با وضاحت گفته شود که پاکستان در رابطه با افغانستان صادقانه برخورد بکند، در رابطه با تروریسم، در رابطه با طالب، در رابطه با القاعده و دولت مردای ما واقعیت را بشوریزی و بگذارند و اینا را متقاعد بسازند تا دست از مداخله و حمایت تروریسم بردارند.
سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور بین المللی صدر اعظم پاکستان، راحل شریف، لوی درستیز اردو و برخی مقامات دیگر آن کشور آقای شریف را در این سفر همراهی میکنند. بعد از بمیان آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان این اولین سفر آقای شریف به کابل میباشد. اما قبل از او سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور بین المللی صدر اعظم پاکستان، راحل شریف، لوی درستیز آن کشور و برخی مقامات دیگر پاکستانی در چند ماه گذشته بارها به افغانستان سفر کردند. افغانستان تلاش دارد تا با بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد، پاکستان با پروسه صلح و در قسمت مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری صادقانه کند. گفته می شود که روابط میان افغانستان و پاکستان نسبت به سالهای قبل در این اواخر بهبود یافته و حکومت افغانستان تلاش دارد تا از طریق پاکستان طالبان را به میز مذاکره حاضر کرده و پروسه صلح در این کشور کامیاب شود. بله.
نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود که در مورد سفر نواز شریف به کابل جزئیات تازه را با شنوندگان ارائه می کرد. امین اکنون نصرالله استانگزی استاد پنزه حقوق پنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان را با خود روی خط مستقیم تلفن داریم. نخست از همه سلام استانگزی صاحب، اگر بگوین بر شنوندگان که پس از ایجاد حکومت وحدت ملی سفرهای مقامات پاکستانی به کابل افزایش یافته و آل صدر اعظم کشور به کابل آمده، اهمیت این سفر در چیست به نظر شما؟
خدمت شما سلام تقدیم میکنم و خدمت شنونده عزیزم. اساسا من فکر نمیکنم که در استراتژی پاکستان کنم تغییر بسیار جدی آمده باشه. هیچ شکی نیست که مناسبات کابل و اسلام آباد با تاسیس و ایجاد حکومت جدید رو به بهبود بوده و نزدیکتر شده و هم ناشی از این بوده که رهبران جدید افغانستان خواستن که روابطشان را با اسلام آباد نزدیکتر داشته باشند و در چارچوب همکاری متقابل مشکلات منطقه و بخش مشکلات افغانستان و پاکستان حل بکنند. اما به نظر من پاکستان استراتژی های بسیار معین از گذشته ها داشته که تا حالا هم تغییر نخورده. پاکستان استراتژی های منطقوی و در ارتباط با افغانستان کنم تغییر محسوسی را ایجاد نکرده که با احساس کردن او درخ شده که پاکستان تغییر آورده. الان اجازه من گفتم میتونم که این روند بر مبنای تداوم مسافرت ها و دید و واید های مقامات هر دو کشور بوده که حالت اخفا و قلعه اصلاحی هم نداره و از طرف دیگر یا متوجه باشیم این سفر بعد از سفر رئیس جمهور اشرف غنی به هند صورت میگیره که پاکستان با سرعت وارد عمل میشه. در هفته گذشته لوید ریسیش وارد کابل شده بود، اینک صدر اعظم این کشور. امیدوار هستم که مقامات پاکستان این بار با یک پیام عملی وارد کابل شده باشند.
خب استانگزی صاحب، نواز شریف در زمان حکومت حامد کرزیان به کابل آمده بود و روی همکاری های دو جانبه در آن زمان نیز تاکید کرده بود. شما چی فکر میکنین این بار تفاوت او سفر با این سفر در چی است؟ فکر میکنین کال پاکستان درک کرده که وقت آن رسیده که این آتش را که به خود پاکستان هم رفته، یعنی تروریسم را که فعلا خودش با این بحران دوچار است، وقت از او رسیده که باید مشترکاً با آن مبارزه کنه؟
عرض کنم خدمت شما که مقامات کابل و اسلام آباد در طول 13 سال گذشته بارها با دست اشخاص شماره یکی هر دو حکومت دید و وادید کردن و اعلامه های مشترک و وعده های هم سپرده شده. به نظر من تا زمانی که به پاکستان در استراتژیش نسبت به افغانستان و منطقه تغییر جدی به میان نبیایه و به مردم افغانستان باور کردن نمیتونه، به دلیل از اینکه عملا باید پاکستان دوست به اقدامات بزنه که باور مردم افغانستان ده. تا حال هم مردم افغانستان به شک میبینن به خاطر از اینکه بار بار تکرار شده این سفرها. پاکستان بار بار وعده همکاری های متقابله کرده، پاکستان بار بار وعده همکاری در تامین صلح در افغانستان کرده و همچنان در مبارزه مشترک با تروریسم وعده های سپرده.
بله. اما
مقامات پاکستانی عملا دوست به اقدام نشه، من فکر میکنم خوشباوری
کنم. اما استانگزی صاحب این بار لحن رئیس جمهور افغانستان جدیتر دیده میشه. رئیس جمهور افغانستان گفته که جنگ بر افغانستان تعمیل شده و ما از مردم و کشور خود در جنگ دفاع خواهیم کرد. منظور رئیس جمهور چی است؟ کابل همواره پاکستان به حمایت از مخالفین مسلح دولت افغانستان همیشه مسئول دانسته و ایرا مسئول ناامنی ها در افغانستان خوانده. منظور رئیس جمهور از این سخنشون چی است به نظر شما؟
به این شک نیست که در طول 30 چند ساله که در افغانستان جنگ دوام داره، شگف دکتر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به ارتباط کاملا واقعیت داره که جنگ به خاطر منافع دیگه در بالای افغان ها تحمیل شده. متاسفانه این بار این منافع برای منافع شاید بسیار بزرگ دور و نزدیک تحمیل شده باشه، اما به این شک نیست که حکومت پاکستان قرار اظهارات اعترافات را که مقامات قبلی پاکستان به شمول پرویز مشرف داشتن به شک نیست که در مشتعل نگاه داشتن این جنگ و تحمیل این جنگ نقش اساسی را در منطقه پاکستان بازی کرده. اما امیدوار هستم که مقامات پاکستان این بار این را بفهمند که واقعا این جنگ تحمیل شده و پاکستانی ها به این و مقامات دولت پاکستان به این نقش اساسی دارد.
تشکر بسیار زیاد. زنده باشین. نصرالله استانکزی استاد پنزه حقوق پنتون کابل بود که در مورد سفر نواز شریف به کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنوندگان عزیز، امی لحظه نشست خبری مشترک میان نواز شریف صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور اشرف غنی در کابل در حال برگزار شدن است و اردو سخنان را دهی بر خبرنگاران میگن. جزئیات از این سخنان را در برنامه‌های بعدی بر شما خواهیم گفت. و اکنون سفر هیئت پاکستانی به رهبری نواز شریف در بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل نیز بازتاب یافته. برخی از این روزنامه‌ها را همکارم نسیم شفق ورق زده است که با هم بشنویم.
سفر صدر اعظم پاکستان به کابل و چگونگی رهایی 19 تن از ربوده شدگان مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهند. روزنامه غیر دولتی ویسا سرمقاله‌اش را به مسئله چگونگی روابط میان افغانستان و پاکستان اختصاص داده است. در سرمقاله آمده است که مقامات افغان این سفر را در رابطه با پروسه صلح مفید می‌خوانند، اما به باور نویسنده سرمقاله افغانستان تا حالا به پاکستان امتیازات یک طرفه قائل بوده است. سرمقاله نویس تحکیم روابط با پاکستان را مهم خوانده، اما گفته است که اسلام آباد نیز باید نیازهای افغانستان را درک کند. روزنامه غیر دولتی چراغ در مطلبی در این مورد نوشته که نواز شریف صدر اعظم پاکستان را در سفر به کابل راحل شریف لوی دریستیز و برخی دیگر از مقامات آن کشور همراهی می کنند. نویسنده مطلب گفته است که هدف این سفر بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد بوده که به باور نویسنده در چند سال اخیر به تیرگی گراییده بود. چراغ به نقل از رسانه‌های پاکستانی گفته است که سفر نواز شریف به کابل بر روابط میان افغانستان و پاکستان تأثیرات مثبت خواهد داشت. روزنامه غیر دولتی سرنوشت به مسئله رهایی 19 تن از افراد ربوده شده در ولایت زابل اشاره کرده و گفته است که اگر معامله صورت نمی گرفت چرا اعضای خانواده های جنگجویان ازبک رها گردیدند. در سرمقاله این روزنامه به نقل از برخی مقامات محلی ولایت زابل گفته شده که این 19 تن در برابر رهایی شماری از جنگجویان ازبک رها شده اند. سرمقاله نویس گفته است که همه افغانها از رهایی این 19 مسافر خرسند هستند، اما به باور وی حکومت افغانستان باید از سیاست تبادله دست بکشد. و روزنامه افغانستان نیز در همین مورد مطلب تحلیلی را به نشر رسانده و گفته است که باید برای مسئله گروگانگیری راه حل دریافت شود. در مطلب آمده است که برخی از مخالفان مسلح دولت تلاش دارند تا از گروگانگیری به حیث یک حربه استفاده کنند. روزنامه افغانستان نوشته که گروگانگیری هنوز نیز یک چالش عمده در برابر حکومت افغانستان بوده و مقامات افغان باید عوامل آن را مشخص و برای جلوگیری از آن یک راه حل اساسی دریابد.
شنوندگان عزیز، شما در مورد سفر نواز شریف به کابل چی نظر دارید؟ نظریاتتان را از طریق تلفن های افغان بی سیمتان به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید. پیام های شما در لابلای برنامه ها نشر خواهند شد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در افغانستان برشنا شرکت به افراد و اداراتی که پول مصرف برقشان را نپرداختند هشدار می‌دهد اگر تا 10 روز این پول را تحویل نکنند با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. رئیس تجارتی این شرکت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که برخی از ادارات و مقامات دولتی نزدیک به 2 میلیارد افغانی از عدم پرداخت مصارف برقشان از این شرکت قرضدار هستند. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر در مورد.
بانک در افغانستان برشنا شرکت با فرستادن اعلامیه به مطبوعات گفته بود نامهای افرادی را که از برشنا شرکت قرضدار هستند افشا می کند، اما به جای افشای نامهای آنان ضرب العجل در روزه را جهت پرداخت قرضه هایشان تعیین کرد. مسئولین این شرکت با نام بردن برخی از وزارت‌ها و ادارات هشدار داد در صورتی که این افراد در زمان تعیین شده پول برقشان را نپردازند، با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. میرویس عالمی، رئیس تجارتی برشنا شرکت، روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که از سال گذشته تا به حال ادارات دولتی 780 میلیون و برخی از افراد حدود 1 میلیارد افغانی به دلیل عدم پرداخت پول مصارف برق از این شرکت قرضدار هستند.
ما به تمام اینمی تعداد افراد 10 روز وقت میدیم. یعنی 10 روز آینده اگر اینا صرفی برق که پول بیت المال است تحویل نمیکنن، با جمع اینمی کمرهای دار پشت خانه از اینا میریم و میبینیم کی است که پول صرفی برق نمیده و چرا نمیده، و شما هم شاهد باشین که و ببینین که اینا کی هستند.
آقای عالمی همچنان گفت که بارها به این افراد و ادارات مکتوب فرستاده شده است تا قرضهایشان را بپردازند، اما آنان بی‌پروایی کرده و پول برقشان را نپرداختند. به گفته میرویس عالمی، وزارت‌های صحت عامه، معارف، تحصیلات عالی، امور داخله، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، اطلاعات و فرهنگ، معدن و پترولیم، کار و امور اجتماعی، امور مهاجرین، سرحدات و قبایل و حدود 10 اداره مهم دیگر پول مصارف برقشان را نپرداختند. این در حالی است که شماری از رسانه‌ها نام‌های برخی از مقامات دولتی را افشا کرده‌اند که میلیون‌ها افغانی از برشنا شرکت مقروض می‌باشند. در همین حال بصیر عزیزی، سخنگوی لوی سنانوالی افغانستان، می‌گوید که فهرست نام‌های افرادی که پول مصرف برقشان را نپرداختند از سوی برشنا شرکت به آنان فرستاده شده و به‌زودی از سوی آنان اجراءات لازم صورت خواهد گرفت.
در قانون آشکار است خساره به دولت، تمرد از قانون یک جرم است. پس سالنوالی در هیچ حاضر است که موضوعات بررسی کنند. از طرف شرکت برشنا لستای هم به ما رسیدند. این موضوع سالنوالی تحقیق میکنه و تحقیق میکنه. هم تاویلی پول برق است، هم جریمه نقدی است و در پالیش میدانه که وقتی که موضوع سالنوالی محکمه تحقیق کنه بدون شک مجازات هم در بر میداشته باشد.
این در حالی است که برق افغانستان بیشتر وارداتی بوده و از کشورهای همسایه خریداری می شود. کارشناسان انتقاد دارند که حکومت با وجود دریافت 10 میلیون دلار کمک بین المللی در این خصوص کارهای بنیادی را انجام نداده است. آنان عدم پرداخت مصرف برق را نیز چالش جدی عنوان کرده می گویند اگر مقامات و ادارات دولتی پول مصرف برقشان را به زودی نپردازند، برشنا شرکت با مشکل مالی مواجه خواهد شد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
همه حالا فراموش نکنید که شنونده رادیو آزادی هستید. شورای صلح ولایت پروان از مخالفین مسلح دولت در آن ولایت خواسته است تا دست از جنگ برداشته و خشونت ها را کنار بگذارند. احمد نایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل، از پروان در این مورد گزارش می‌دهد.
شورای صلح ولایت پروان میگوید با مخالفین مسئله دولت در این ولایت ارتباط برقرار کرده و تلاش دارد تا آنها را متقاعد سازد که از جنگ و خشونت دست بکشند. مسئولین شورای صلح در ولایت پروان میگویند با وسیله بزرگان قومی در محل، شماری از علمای دینی و افراد تاثیرگذار تلاش دارند تا پیام و فراخوان صلح را به مخالفین مصالحه دولت برسانند که جلوی خونریزی ها گرفته شود. زلمه صبور، رئیس کمیته ولایتی شورای صلح در ولایت پروان، در مورد این فراخوانشان به تازگی به رادیوی آزادی گفت:
و ما با مخالفینی که تماس داریم برای از یا گفتیم که ولایت و ولسوالی های خود نام هم نسازه، بیایی زیر یک چطری که یک حکومتی که 3 دوره به انتخاب خودتان رئیس جمهور تعیین شده، پارلمان تعیین شده، شورای ولایتی تعیین شده، سنا تعیین شده، وزرا تعیین شده و یک حکومت انتخابی داریم که در هر ولایت افغانستان رئیس شورای علما داره، فتاوا داره، مطابق دستور اسلام و قانون اساسی افغانستان عمل میکنه.
در مورد تلاش‌ها برای تأمین صلح در حال مطرح می‌شود که شماری از آگاهان مسائل سیاسی برای عملی بودن و مساعد شدن زمینه‌های برگشت صلح چندان باورمند نیستند. فاضل جهش یکی از این آگاهان مسائل سیاسی است که در این مورد می‌گوید:
متأسفانه وقتی که ما پیام میتیم از صلح، باید اولی را در قبالش فکر کنیم که ما چی نوع پیام با کی میتیم. آیا طرف مقابل وقتی که ما پیام صلح برش میگیم واقعا صلح پذیر است؟ آیا صلح به دست خود از اوست که قبول کنه یا ای که کسانی هست نمیگذارن قبول کنه؟ وقتی اگر پیدا میکنیم که نه، صلح اجازهش به دست کسان دیگه است، بنان ما فکر میکنم تاثیر مطلوبی نخواهد داشت.
در ولایت پروان در ساحات مختلف مانند ولسوالی کوی صافی، ولسوالی شینواری و سیاگرد مخالفین مسلک دولت حضور داشته و دست به فعالیت‌های تخریبی می‌زنند. پیش از این فعالیت شورای صلح به خاطر زمینه سازی برای مذاکره با طالبان در ولایت پروان دیده نمی‌شد، اما اکنون انتظار برده می‌شود تا پاسخ مخالفین مسلک در برابر فراخوان این شورا روشن شود که طالبان محل در این ولایت در خصوص آن چه جواب خواهند داد.
شنونده رادیو آزادی هستید. کابل امروز میزبان یکایت بلند رتبه پاکستانی است. همین حالا کنفرانس خبری مشترک میان رئیس جمهور اشرف غنی و نواز شریف صدر اعظم پاکستان در کابل جریان دارد.
نداره که مشترکات بیشتر نسبت به افغانستان و پاکستان با هم داشته باشند. ما دوست هستیم، ما با هم برادر هستیم و همواره دوش به دوش هم بودیم. و
خب در این مورد در برنامه‌های بعدی خواهید شنید. اما حالا به نیمه دوم برنامه رسیدیم. ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. همکارم ستار فروغ با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوس.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز در سفر به کابل با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیدار کرد. رئیس جمهور اشرف غنی و صدر اعظم پاکستان نواز شریف در ارگ ریاست جمهوری در یک نشست مشترک خبری حضور یافتند و همین حالا آقای شریف در حال سخنرانی است. در نتیجه درگیری میان مخالفین مسلح دولت و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی شیندن ولایت هرات، دو سرباز اردوی ملی زخمی شدند. این درگیری قبل از ظهر امروز پس از حمله گروهی از افراد طالبان مسلح رخ داد. قرار از جانکری وزیر خارجه امریکا امروز با سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش در شهر سوچی در بحیره آسیا دیدار کند. انتظار می رود که جانکری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز ملاقات نماید. یک زلزله شدید دیگر امروز نیپال را تکان داد. در زلزله‌ای که امروز بین کتماندو پایتخت نیپال و کوه اورست در نزدیک سرحد چین رخ داد، حداقل 9 نفر کشته شدند. 4 نفر در شهرک چاوتارا کشته شدند، 1 نفر در منطقه تبت چین و 4 نفر در هند جان باختند. متخصصین امور تکنیکی ایران و 6 قدرت جهان امروز در ویانا گرد هم می‌آیند و در مورد توافق روی برنامه اتمی ایران بحث می‌کنند. و رئیس جمهور فرانسه از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا تحریم‌های تجارتی حدود 50 سالش بر کیوبا را خاتمه دهد، زیرا به گفته فرانسه اولان این تحریم‌ها پیشرفت کیوبا را سخت ضربه زده است.
در افغانستان برشنا شرکت به ادارات و اشخاص قرضدار هشدار می‌دهد اگر تا در روز دیگر پول برق خود را نپردازند با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. میرویس عالمی مسئول تجارتی این شرکت امروز در نشست خبری گفت برخی اشخاص و ادارات دولتی نزدیک به 2 میلیارد افغانی از درک صرفیه برق از این شرکت قرضدار هستند. وی گفت که به علت عدم پرداخت این پول شرکت برشنا با مشکلات مالی و اقتصادی روبرو شده است. در همین حال بصیر عزیزی سخنگوی لویسرانوالی می گوید لست ادارات و اشخاصی که پول برقشان را نپرداختند برای آنان رسیده و در این مورد اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. وزارت مالیه افغانستان میگوید اقدامات جدی به هدف جلوگیری از قاچاق چوب چارتراش روی دست گرفته شده است. عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این تصمیم از سوی شورای وزیران اتخاذ گردیده و به گونه کامل عملی می شود. این در حال است که بر اساس گزارش ها چوب چارتراش از ولایات کنر، نورستان، خوست و پکتیا به پاکستان قاچاق می شود. مسئولان وزارت مالیه می گویند حکومت مصمم است تا از چوب چارتراش موجود در ساخت میز، چوکی، کلکین، دروازه و دیگر وسایل در داخل کشور استفاده شود. مسئولان اتاق تجارت و صنایع ولایت قندوز میگویند که صادرات مواد تولیدی به تاجکستان کاهش یافته است. عبدالرسول امیری مسئول این اتاق در ولایت قندوز میگوید که بوره، مواد کیمیاوی، سمنت، میوه و ترکاری اقلام عمده صادراتی از این ولایت به تاجکستان میباشد که در سال جاری 60% در آن کاهش آمده است.
شنونده رادیو آزادی استید، رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته همراه شماست. و حالا هم از ریزش باران‌های شدید و سیلاب‌ها در نقاط مختلف افغانستان می‌شنویم. برخی از شنوندگان رادیو آزادی در تلفن پیامگیر ما پیام گذاشته و می‌گویند که سیلاب‌های اخیر در مناطق نه تنها مواشی آنها را تلف کرده، بلکه جان‌های خودشان را نیز با خطر مواجه ساخته است. برخی از این پیام‌ها را با شما شریک می‌سازیم.
از پیام‌های شما.
ولسوالی گذرگاه نور، تاثیر دریاخیزی آبخیزی سرک ها بند است. دیروز به 15-20 موتر و موتورسیکل در دسته های سرک ها 2 متر آب بلند است غرق شدند.
ولایت ایراد، ولسوالی اوبی افقیری میروان، ما مردم سیل کرده سیل ما ببرده. عبارت از 2 نفر شهید امروی 2 نفر زخمی، 600 گوسفند تلف شده.
قریه غمقول دره خود مربوطه ولسوالی خدیر ولایت دایکنده، دیروز یک رقم زاله در قریه ما آمدن که اینی به سابقه بودن قبیل سرق و از جوی و زمین زراعتی و از للمی و از این چیزا از همه که هرچی بوده سیلاب همه را با خود برده.
ولایت جوبجان، اولسوالی، قرقین، دریای آمو، آمو تو طغیان کرده. از افت قریه دینار قریبات دریای آمو امروز اوخیزی شد کار 2 ماهه مرا قریب است که بگره. ما من یک دانه بوجه هم نداریم، یک متر ریسمان هم نداریم.
نجیبه نوشابه، سفر صدراعظم پاکستان به افغانستان. سه‌شنبه شب روی این موضوع بحث می شود. نجیبه نوشابه، رادیو آشنا.
اما حالا رادیو آزادی را میشنوید. به نشر گزارش ها میپردازیم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اجلاس سران کشورهای خلیج را در کمپ دیوید دعوت کرده است. اما این اجلاس که قرار است به تاریخ 13 و 14 ماه می دایر شود، زیر سایه نگرانی ها در مورد ماجراجویی نظامی نیابتی ایران در منطقه خلیج قرار گرفته است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش امایون میشنوید.
بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک تلاش به خاطر اطمینان دادن به رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج در مورد توافقنامه محدود کننده اتمی با ایران، اجلاس سران این کشورها را دعوت کرده است. بر اساس گزارش ها این اجلاس که قرار است به تاریخ 13 و 14 ماه می در کمپ دیوید آمریکا دایر شود، زیر سایه نگرانی ها در مورد ماجراجویی نظامی نیابتی ایران در منطقه خلیج قرار گرفته است. اکثر رهبران خلیج نگرانی از آن دارند که آمریکا با تمرکز روی توافقنامه اتمی با ایران در مورد ماجراجویی های نظامی تهران در سوریه، لبنان و یمن غفلت کرده است. در حالی که همه جوانب بر عدم تحریم این اجلاس تاکید می کنند، از جمله 6 رهبر کشورهای خلیج، صرف 2 تن آنها پلان اشتراک در اجلاس کمپ دیوید را دارند. سلمان پادشاه عربستان که در آخرین لحظات با اعزام ولیعهد شاهزاده محمد بن نایف و فرزند با نفوذش محمد بن سلمان از اشتراک در این اجلاس خودداری کرد، توجه زیاد را به خود جلب کرده است. حماد بن عیسی بن خلیفه پادشاه بحرین که متحد نزدیک عربستان است هم در اجلاس واشنگتن حاضر نخواهد بود. سلطان قابوس پادشاه عمان هم مریض است و شیخ خلیفه بن زاهد النهیان هم نسبت بیماری از سال گذشته تا اکنون در محضر عام ظاهر نشده است.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم برنامه های سپورتی و آشیانه یکی پی دیگر.
از میدان ورزش. Amateur Zad blazing the ball down the ground.
Over extra cover. در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه ورزشی این هفته خوش آمدید. اول خبرهای ورزشی.
مسئولان کرکت بورد افغانستان از راه اندازی مسابقات میان تیم‌های منتخبه 19 سال زون‌های افغانستان خبر می‌دهند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در امتحاناتی که چند قبل از ورزشکاران 18 سال عقص شد 65 بازیکن انتخاب گردید. وی افزود این 65 ورزشکار در 5 تیم تقسیم شدند که مسابقات تمرینی میان آنها برگزار می شود. با گفته آقای هوتک از میان این بازیکنان یک تیم برتر 19 سال تشکیل می شود و سپس این تیم با هدف اشتراک در مسابقات آسیایی به خارج از کشور خواهند رفت. مسابقات آسیایی 19 سال هر سال در یکی از کشورهای آسیایی برگزار می شود. افغانستان چندین بار در این مسابقات اشتراک نموده که افتخارات را هم به دست آورده است. و ریاست تربیت بدنی می گوید که مسابقات منتخبه فلورزم ولایت کابل را برای 2 روز راه اندازی کردند. سید نصرت مجاه سرپرست آمریت اطلاعات و آگاهی عامه ریاست تربیت بدنی بر رادیو آزادی گفت این مسابقات میان 80 ورزشکار در 2 وزن و 3 کتگوری نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد. وی افزود از این میان 30 ورزشکار برای تیم منتخبه کابل برگزیده شدند. با گفته آقای مجاه برای ورزشکاران مقام اول، دوم و سوم تقدیرنامه ها نیز تفویض گردید.
شما شنونده برنامه ورزشی از رادیو آزادی هستید. قرار است تیم ملی والیبال در مسابقات آسیای مرکزی در کشور بنگلادش اشتراک نماید. ریاست 32 امنیت ملی، کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی روز یکشنبه در کنفرانس خبری مشترک تیم والیبال را تشویق نمودند تا این تیم از مسابقات بنگلادش دست پر برگردند. در این مورد گزارش ترتیب نمودیم که به سمع شما می رسانم. مسئولان فدراسیون والیبال افغانستان میگویند ورزشکاران تیم ملی والیبال جهت اشتراک در مسابقات بسیار مهم به بنگلادش می روند. فدراسیون والیبال، ریاست تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و ریاست 32 امنیت ملی روز یکشنبه در یک مجلس قبل از این سفر اعضای تیم ملی والیبال را با تحایف ستایش نمود و معلومات آمادگی این سفر را با مطبوعات شریک ساخت. دکتر محمد یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال میگوید که در این مسابقات کشورهای بنگلادش، مالدیو، نیپال، ترکمنستان، ازبکستان، بوتان، تاجیکستان و افغانستان اشتراک میکنند که در اخیر ماه روان آغاز خواهد شد. آقای پوپلزای میگوید تیم ملی والیبال افغانستان برای این مسابقات آمادگی لازم را اتخاذ نموده است که این آمادگی ها قابل ستایش میباشد.
امروز اگه ورزشکارای ما 3 ماه زحمت کشیدن، تمرین کردن، مشق کردن، استادا تمرین کردن، عرق‌ریزی کردن، این نادیده گرفته نمیشه که اگه مدال ناوردین شما تشویق نمیشین. امروز تشویق اصلا پیش از سفرتون شد و این روندی که یک کس مدال بیاره و سر شانه به شانه‌مش باید از بین بره. زحمات هر کس باید پاداش داشته باشه، باید اسمشون سپاسگزاری شوه.
نظر به معلومات فدراسیون والیبال، تیم ملی کشور به تاریخ 16 به سوی کشور میزبان بنگلادش حرکت میکند. در همین حال مقامات ریاست تربیت بدنی میگویند یک جا با کمیته ملی المپیک در انتخاب یک تیم منتخبه کار نمودند و امیدوار هستند که تیم والیبال کشور با دست پر از این مسابقات برگردند. جان علم حسنی سرپرست این ریاست به رسانه ها گفت مشکلات دراز مدت میان این دو ارگان حل شده و برای حل مشکلات و تشویق ورزشکاران یک جا با کمیته ملی المپیک کار میکنند.
اداره ورزش افغانستان به تنهایی نمیتونه 54 فدراسیون اکمال کنه و به درجه اینا رسیدگی کنه. کمیته ملی المپیک و اداره ورزش افغانستان لازم مردم یکی دیگه هستند. اداره تربیت بدنی پالیسی
سازه تدیر کنندهش
کمیتی
میدونم تیر. با ادامه آن، مقامات ریاست 32 امنیت ملی در محفل امروز گفت که ختم شدن اختلافات میان این دو ارگان برای ورزشکاران یک خبر خوش است. ورزشکاران می توانند از یک جا بودن آنها بیشتر بهره مند شوند. تیم ملی والیبال در حال به مورال قوی به سوی مسابقات می روند که در سالهای گذشته اختلافات میان ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک روی این رشته ورزشی نیز صدمه وارد کرده بود. با وجود این همه که برای تیم ملی والیبال چانس اشتراک در مسابقات مهم بین المللی دادن نشده است، اما در سطح کشورها تیم افغانستان خوب درخشیده و از مقام 141 به مقام 79 صعود نموده است. شنوندگان عزیز، گزارش اول را شنیدید، بیایید که به سوی گزارش دوم برویم. مسابقات کرکت کنر تحت نام شهید عبدالله به پایان رسید. در این مسابقات 38 تیم اشتراک نمودند که در بازی اخیر تیم‌های دمکله تایگرز و شمشاد در مقابل هم قرار گرفتند و بازی با پیروزی تیم دمکله تایگرز به پایان رسید. گزارش را در همین مورد با هم یک جا می‌شنویم. میدان مرکزی کرکت کنر که نسبت به سال گذشته حالا بهتر شده است، اما هنوز هم به عوض چمن خاک و ریگ دیده می شود. وقتی که باد شود خاک بالا می شود و ورزشکاران به مشکل می توانند توپ را ببینند. در روز اخیر این مسابقات نیز ورزشکاران به این مشکل آغشته بودند. عبدالله عادل رئیس اسبق کرکت بورد در کنر به رادیو آزادی در مورد مشکلات موجوده ورزشکاران در ولایت کنر چنین گفت: مسابقات که تحت نام شهید عبدالله برا انداخته شده بود، این از سوی صبغت الله حامد عامل جدید کرکت بورد بود که در اخیر بازی میان تیم‌های دمکله و شمشاد بود. بازیکنان دمکله تایگرز توانستند که با از دست دادن 6 بازیکن به هدف برسند و در این بازی‌ها برنده شوند. در میدان‌ها خاک و ریگ و باد دیده می شود و همین علت است که تا اخیر بازی بسیاری ورزشکاران باقی نمی مانند. ما از حکومت مرکز درخواست می کنیم که به مشکلات بازیکنان توجه جدی نمایند. بادامگل احمدزی که از ننگرهار برای گویندگی این بازی ها آمده بود، اسماء بازیکنان برتر را چنین بیان کرد: ما بادامگل احمدزی هستم و از ننگرهار برای گویندگی این بازی ها آمده ام. در این بازی بیشترین دوش را فضل هادی به دست آورد. به همین طور شیرالله شیر توانست بیشترین بازیکنان را از میدان خارج سازد. بیننده ها بازیکنان را زیاد تشویق کردند و اگر چمن این میدان بازسازی شود، این میدان بسیار زیبا خواهد شد و ورزشکاران از ولایت دیگر برای انجام بازی به اینجا خواهند آمد. لطف‌الله حمید، استاد پوهنزه حقوق پوهنتون آریانا، به ورزشکاران و علاقه‌مندان کرکت گفت: با انجام چنین بازی‌ها پیغام دانش و برادری را می‌دهند. تا این که در کشور علم عام شده، جنگ و اختلافات از بین برود. برادران، سفیران علم، دانش، صلح و امن شوید، مطیع و فرمانبردار قانون باشید و برای مردم جهان نشان بدهید که افغانان یک کشور با تهذیب هستند و هماره در میدان تهذیب از همه اول تر قدم برمی‌دارند. در اخیر این مسابقات محمد طیب عطا، عضو مشران جرگه از ولایت کنر و یک تعداد دیگر از مقامات ولایت کنر شرکت نمودند که ورزشکاران را تشویق نمودند. قابل یادآوری است که تحت نام کسی که این مسابقات برای انداخته شده بود و در همین میدان مصروف کار بازسازی بود که در اثر اصابت یک هاوان از سوی مخالفین مسلح کشته شد. شنوندگان عزیز، به آخر برنامه رسیدیم. تا هفته بعد که با مطالب جدید ورزشی برمیگردم. خدا حافظ شما، سرفراز و صحتمند باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، در این برنامه آشیانه گزارش داریم درباره افزایش و عوامل معتادان مواد مخدر در افغانستان که در این برنامه میشنوید.
همونجا رفتم یک آدم از زنگ زد که پیام دعوا خلاص
که تو نماز رفیق خود در لبای دریا پلوانا بین
وجیر قطع خود بگی، پیسر قطع خود بگی، هر قدر مواد ضرورت داشته باشیم میگه برد
پیام زن بشه ماده خوار خیش قوم عدس میتی تو نتی وای لایت میگه.
با رادیو آزادی باشین.
دوا میزنیم. گرد هفته سال میشه ایران کار میکنم در کارخانه مبلن سوختیم، باز آتش گرفت، 7 نفر سوختیم، بازم بچه صاحب کار کم کم تریاک مرمه هم تو زن بچه مادر خوار خیش قوم عدس میتی تو نتی وای لایت میکنه. دفعه دوم که رفتم آمدم دو تا بچه های خالیم که از ایران آمد تو وام معتاد بودم، من ایلا کرده بودم پاک صفا. باز ما چهار دیوالی داشتیم اونجا کلیر، یک روز بته، دو روز بته، سه روز بته، زمی ها که میزدن میرفتم پیش کار خود. باز من تا کردم اون چیزشون یک دوت میزدم اون رقم کم وام میگیرم. یک عادت داره از مردم گوش ها میکنی مثلا نصیحت هم کل چیزام نمیکنم، از موجه که تیر میشه موجه کمی پایت میرسن، یعنی میگم می پایم میخوای چارن جا که یک جای میشی که چقدر زور میزنی که نمیبره اونم تو پایات میخ میشه این میافزیت. اما تو میکنه که چمون گپ و سخن و پدر و مادر و سختی هیچ اون مو فامیلی بیخی گم میشه که میگی فامیلی که می یک دود نزنم هیچ دیگه پایت از اونم میشه مثلا که ولدن میشه.
صدای سالم یکی از معتادان را شنیدید که به خاطر تداوی به شفاخانه معتادان آمده است. میگوید اعتیاد بلای تباکن در زندگیش بوده، طوری که دوست، خانواده، زن و بچه‌اش را از وی گرفته است. بسیاری مردم میگن که قبلا معتادان به صورت پنهانی در یک جای محفوظ از مخدرات استفاده میکردند، اما حالا در ملای عام و در هر جایی که دلشان بخواهد بالای خود یک چادر انداخته و دود میکنند که این کارشان مشکلاتی را برای کسانی که از آنجا عبور و مرور میکنند ایجاد کرده است. ما به خاطر تهیه گزارش به بخش معتادان شفاخانه سطح روانی رفتیم و با یک خانواده‌ای که از ولایت لوگر آمده بود صحبت کردیم که پسر جوان و معتادشان را آورده بودند.
تو امروز در شفاخانه آمد؟
به خاطر نمی بچیم وقت موتر داشت میلی بس کار میکرد، وقتی که این بوداری شد میلی بس خود استاد کرد، ما را نگفت که ما موتر خود استاد کردیم. از خانه ما برامت میکنم میرم بر کار موتر خود چالان میکنم، چند وقت بعد نماز نمیخوانم، پایش چرک و بیخی دیگر رنگ میامد، میگفتم بچیم برو وضو کن نماز بخون، پدرت ملاس بد میبینن به نمازی را، میگه برو میشویم. دیگر روز اینم تو گنگ سگی چه گنگ سگی میامد، میگفت نان بیار چای بیار نان برش میآوردیم گنگ مفتاد. دیگر روز از اینمی حکمت در ما همی توان موترک یعنی نمی کشید استاد کرده بود میلی بسته. بعد از اون ما فهمیدیم که پودریش.
چرا چطور پودریش؟
در از که یک نفر خود نیست بیرو که ما برای 1000 نفر است که تونم 1000 رفیق خود دم لبای دریا پلوانا بین قسم شد.
مکتب نخونده بچه؟
نه ما خود پاکستان بوده نیم بچه کلان بود، دکان چینی بلابته داشتیم نیم دکان کت پدر.
خب چطور اینجا
آورد؟ گفتیم اونجا پودریا زیاد است.
در کجا؟
در لوگر در طرف بانمی آلو در یک قریم آکنان ده نفر است. کسی زندار اشتگدار خدا قرآن زده شک. آخر ما گفتیم بیام یک کابل بریم که نزدیک شفاخانه هم شیم با خبریش هم کنیم، مترک کنم جور شد و بکشه کار کنه. با خدا سراسر مردمه که تربیه اولاد خدا از دست داده، اما تربیش تا این سن دو سال وقتی که جوان شد ریش برود که دیگه از دست مادر خو خطا میخوره که تر نفر میشینه خو نمیتونیم انال ما پشت از این متروانی شقایم بگیرم یا بگردم چادری سر کنم.
یعنی یک اولاد که یک فامیل معتاد میشه چقدر فامیل رنج میبره و چه مشکل میباشه؟
خدا دکترش رو یک ذره کم هستم بچه کلان گریان میکنم بر خدای خود که این پدر ملا خودم بی بی اجیستم، اما روا داریم خود که میشه که بچه ما بیستم دو سال کلان کنم باز یه رقم پودری شود.
از رحیم پسر این خانواده پرسیدیم که چطور معتاد شده و این عمل چی تأثیراتی بر وی گذاشته است. رحیم در جواب گفت دوستها، موتر، پول و همه امکانات در اختیارش بود و میتوانست براحتی مواد مخدر را به دست بیاورد.
یک اندیوانم بود کرونا داشتم، هر وقت پیشش میرفتم برای پرسانش که تشیش تخیص میکدم خاطر سیگتی زدم. یک روز به پیسه شده بود مرگا بیا که بریم یک جای، گفتم کجا میریم؟ پل قنداری یک جای نام داره طرف لوگر، همونجا رفتم. یک آدم زنگ زد که پیا ما در سر پل قنداری استاد استیم دوا خلاص کنیم دوا بگیریم. گفتم سعیسته اوی که دوا ما وای خود گرف 300 رپا میداد، از جیبم پیسه را کشیدم 300 رپایی را دادم حرکت کنیم. یک جای خوشش آمد که فهمیدم اینجا استاد که من ایشی خدا اینجا کنم باز میریم. شکر پیسه بود میرفتم که تشیش تخیص میکدم میگشتم ایسوسو. یک روز هم بطه پل قنداری رفتیم همونجا گفتم بیشی دمی لب دریا جور کن یک دوت مام کتت بزنم. تو نموز سه دوت بود تگه که تا بینیم امروز دیگه.
باز از کجا میخریدین این مواد؟
از دمی کابل هم است، دیریم لوگر هم است، با غلی مردان میکشد اونجا سودا میشه، سر تپه اکوریان و کنه اونجا سودا میشه، دانگه که جور میکنه دانه پینجا
را
پر.
اما حالا رحیم تصمیم قاطع گرفته است که این عملش را ترک کند. رحیم میگوید ترک کردن اعتیاد مربوط مربوط به تصمیم خود فرد است.
مردم میتونه چیزای خود اعلام میکنه که از که در شیرین چیزی در دنیا نیسته. مردم جهانای خود اعلام میکنه یک بودر چی است. تصمیم خود انسان که باشه. اون اعلام کده میتونه که تصمیم خود انسان نباشه که بگه اولا نه.
روی مردم خیش قوم فامیلا دوستا امرایتان چه رقم است چی میگن؟
والا میگن ذلیل فعل مباد بود. اگه آدم یک گپ بد خود نمیسنه.
سالم معتاد دیگر میگوید اعتیاد تاثیرات بدی بر صحت انسان میگذارد که در قدم اول چشمها و چهره را تحت تاثیر قرار داده و بدن بر تمام وجود اثر میگذارد که در اصل هیچ معتادی نمیخواهد به این عمل دچار شود.
اولین کار از این که هست فامید سر چشم و قیافه و سر روی ادن یک ما استفاده کنی فامیدی صد که طلا بپوشی سر دا پای کالا بپوشی قیافید میه که چی کار هست یعنی زندگی که وا داره سر چیز که وا خو میکنه هرگز وا میخواست که اما تو جای خو کنیم اما تو جای زندگی کنیم اما تو جای شب خود تیر کنیم. ولی خود انسان میگه وقتی میفهمه که یا مشکل سرش بیا یا در چیز غرق شوی که باز گرفتنش سخت باشه.
بعضی معتادان از چگونگی پروسه تداویشان در شفاخانه ها شکایت میکنند که آنان به خاطر تداوی متواتر به مدت 20 روز به شفاخانه آمده نمیتوانند زیرا اکثر آنان بیکارند و توان پرداخت کرایه ای را ندارند. سالم معتاد باز هم در این باره
این امیال و نموجه برو بگو کی خدا بستر میکنه سیگو کمو صد تایش گردت میده و که من میرم بستر میکنم خدا ولی مشکلشان چیز چون یا کدام آید ندارن در دوزی یا در گرگی یا در یک چیز اونمو صد دو صد بسیار در مشکلات پیدا میکنن که ظرف اما عمل خود میکنن همین که مریض مراجعه کرد یا در جمعوری رفت خودش بگه که آماده سی بله رضایت داری بله طاقت داری بله سلط کل بود پرتش نبود بگو برو سر تکل کو بیار اینال اینجا بخش از یا وقت این میکنه 20 روز 15 روز در روز یا روز 50 صد روپه کرای موتر از یا میشه روز 200 یک و نیم صد عمل از یا میشه دو روز که آمد مثال حاضری داتیجه روز چهارم مجبور است که پشت عمل خود بگرده اینجا میمانه از بیشش مثاله روز پنجم مجبور است که الابطه
ما این مشکلات معتادان را با دکترانشان مطرح ساختیم. دکتر شهزاده یوسفزی کارمند صحی و اجتماعی بخش معتادان ریاست شفاخانه صحت روانی در جواب گفت پروسه تداوی کمی حوصله میخواهد اما شماری از معتادان زمانی که به شفاخانه مراجعه کردند زود بی حوصله شده و میخواهند که در کمترین وقت صحت یاب شوند.
هر کس به خوبی و بدی خود میفهمه. پروگرامایی که از طرف شفاخانه برایشان گرفته شدن او را کلش ندیده فکر کردی و پروگرامایی که براتون گفته شده بود که باید اینطور بکنید قطعی رفیق قاندیوال این رقم گشت و گذار بکنی پروگرامای ما اگر اینها تطبیق بکنه به قسم صحیح ام سه مرحله که مرحله متویشن است مرحله دیتاکس است داخل بیستر مرحله فولاب است باور بکنید که بسانید به طرف مواد مخدر نمیاد بازی پروگرام سر خود تطبیق نمیکنن دوباره باز به مواد میاد اما زیاترشان هستن که به واقع ترک میکنه جور میشه صحتمن میشون پس و کسب و کار که دست دادن و پس به دست خود آوردن.
دکتر یوسفزی عمده ترین عوامل اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان رو چنین توضیح میدهد.
بعضی مریض ها میگن مواد مخدر آنقدر پریمان شده که هر طرفی ما برویم میتونیم او رو به دست بیاریم. هیچ مشکل برای ما نیست. یک روز ما به یکی گفتیم ما گفتم اگر برای ما بگوین که مواد پیدا بکنیم خنده کرد برای ما میگه تو بوجی رو قطع خود بگی پیسه رو قطع خود بگی هر قدر مواد ضرورت داشته باشیم میگه برات پیدا میکنیم دامی شهر کابل خرید و فروش از جا بسیار برالاست که هیچ ممانعت نیست. اما یکی خو شرم و حیا و چیزاست بین رفته سابق پدر کلان ما بود میگن که پیش روی ما کلان کلان مردم ما بودن نسوار نمینداختن سیگرت خو به جای بون بعد کدامی که با سیگرت گیر میکردیم در خانهش میرفتیم مادر و پدر کلانای از رو میکشن که وجه تو ما دادانش سیگرت دیدیم. بعضی جوانای هستن که عروسی کردن قسمی برای خانمای خود تو بی یک دود بزنه که بسیار خوب که غمای تو گم میکنه چرتای تو گم میکنه ایره تو رو راحت میسازم تو رو با این باقی بستون جنت پرتاب بلاتش نشان میتن پسان هیچ چیز نیست در بدر خاک و سر است.
دکتر صاحب شما که در بخش معتادین کار میکنین بهترین راه کاهش معتادین و جلوگیری از این کار از اینا کدام است؟
یگانه راهش نمی هستن که خود مریض تصمیم اراده خود قائم تر بکنه که با وقت صحت مند شود. تجربه کردن دیدن پامیدن که چیز مثبت خوب به دست ناوردیم غیر بدبختی و دربدری و اینمی چیزا. رفیقی و اندیوالی قطع کسایی نکنن که او معتاد هستن و در مرحله پر پروگرام تداوی خود مستحکم قیمتر چیزی که در شفاخانه برش گفته میشوند او را در گوش خود بگیرن و دیگه اعضای پاملشان کمک بکنن برشان همکاری بکنن و بعضی گفای هستن که مربوط دولت ما میشوند اینطور جای ها اینطور مردم ها کمی سرشان پیشار بیارن کسی که خرید و پروش آزادانه میکنن کسایی که در هر طرف میبینی آزادانه مصرف میکنن اینقدر بهایی زیاد شدن که هیچ پروای کسی ندارن که هیچ چیه.
از سوی هم وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید اگر در زمینه معتادان توجه جدی صورت نگیرد تا دو سال دیگر در هر خانواده یکی آن معتاد به مواد مخدر میشود. ناصر شریفی رئیس کاهش تقاضا با مواد مخدر وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت آنان پالیسی را به هدف تأسیس شفاخانه های بیشتر برای معتادان در افغانستان ساخته و در نظر دارند تا معتادان بی سرپناهی را که در هر گوشه و کنار هستند جمع آوری کرده و تحت تداوی قرار بدهند.
فعلا در حدود 123 پروژه ما در سطح کشور داریم که هنوز هم کفایت نمیکنه. ما کوشش میکنیم که خصوصا معتادین بی سرپناهی که شما گفتین که در هر جای موجود هستند که از کشورهای همسایه آمده، خانه نداره، جای نداره و مواد مخدر برشان دسترسی آسان است، میخواهیم که اینا را به یک محل مناسب انتقال کنیم که در اونجا تداوی صورت بگیره. حکومت وحدت ملی و بالخصوص وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و وزارت صحت هم مصمم است که معتادینی که تداوی میشه دوباره بازگشت نکنه، چون مواد مخدر به جامعه موجود است و آسان است، دسترسی آسان داره و ارزان هم است برشان، پس دوباره اغوشته به مواد مخدر میشه. این یک کلان چلنج است برای ما و ما یک پلان طرح کردیم که بعد از اون پلان بخیر با ارگانهای تنفیذی مشترکاً این پلان معلومات جامعه به دست بیاریم بخیر که از طرف کی توسط کی این مواد به ساحت معتادین میرسه. بعد از او با ارگانهای تنفیذی هدایت داده میشه که در رابطه اقدامات جدی کنند.
به گفته شماری از آگاهان موجودیت فساد اداری و عدم حاکمیت قاطع دولت یکی از دلایل بزرگ گسترش مواد مخدر در افغانستان میباشد و تا زمانی که قاچاقچیان اصلی مواد مخدر از سوی ارگانهای امنیتی شناسایی و مجازات نشوند این پدیده شوم در افغانستان ریشه‌کن نخواهد شد.